مثلا یک اصلا کرشته توییتی داره، کرشته توییت یک حوزه فرعی داره، یعنی مخاطب بود از مسیر اصلی دورشه، کاربر ببره تو مسیر فرعی. به همین رشته توییت ها غالبا تا آخر رشته خورده نمیشه یا تعداد لایکش خیلی اندکه، به دلیل اینکه مانع حرکت سریع مخاطب به سمت اون مسیر اصلیه. بنابراین ویژگی های مخاطب به نظر من خیلی مهمه در نوع ارتباط مخاطب در رادیو.
یا به عبارت دیگه به زبان ساده تر میگن که مخاطب در شنیدن رادیو کانال رو انتخاب میکنه، شبکه رو انتخاب میکنه، و در تماشا کردن تلویزیون برنامه رو.
همینطوره. این کانال یا شبکه، به دنبال کانال یا شبکه است، اون به دنبال
برنامه است، صرف نظر از اینکه در چه شبکه‌ای پخش میشه.
و یه بررسی در دنیا شده در جاهای مختلف، یکی از ویژگی‌هایی که غالب شنوندگان رادیو نام بردن، گفتن رادیو مثل دوسته. به همین دلیل مثلا در خاطر در طوفان کاترینا در امریکا که خب خیلی تلفات، یعنی وضع بحرانی بود، بیش از 60% شنوندگان رادیو اول به رادیو که هر روز گوش میکنن مراجعه کردن. در چه ممکنه مثلا اون یک رادیو موسیقی باشه، رادیو موسیقی که توش خبر نیست. این معناش اینه که با عنوان یک دوست انتظار در این لحظه بحرانی بهش اطلاع لازم داره.
متشکرم. آقای دکتر خجسته، ما در مورد یه موضوعی می‌خواستیم در مورد یه تحلیلی صحبت کنیم. میدونم نگه داشتن شما پشت خط کار صحیحی نیست، ولی من از این فرصت استفاده می‌کنم که نظر شما رو راجع به این تحلیل بشنویم. قبلا هم در موردش تو برنامه اصلا صحبت نکردیم، منم از رادیو نشنیدم خیلی در مورد این. اینکه مثلا بعضی‌ها انتقاد می‌کنن، میگن ظاهرا در کشور ما رادیو از تمام ظرفیتاش استفاده نشده، یا برخی تصمیم گیرندگان گاهی تصمیم که میگیرن رادیو در اولویت نیست یا حداقل به اندازه ظرفیتهاش جدی گرفته نمیشه. این بالاخره انتقادیه که وارد شما خودتونم مسئولیت‌های بزرگی داشته اید قبلا در رادیو، نمیدونم که تایید میکنید یا رد، ولی به هر حال
این مشکل جهانیه، اصلا فکر نکنید مشکل ایرانه.
حالا یه تحلیل ایرانی برای این وجود داره،
علت داره. یه وقتی تو جشنواره بین‌المللی رادیو،
بله،
از رادیو فرانسه بودن، رادیو پاکستان، جای مختلف، رادیو پاکستان هم گفتم ما در حال نابودی هستیم به دلیلی که کوچ کارمندا یا مثلا گویندگان رادیو به تلویزیون. رادیو فرانسه یا تایکاندانشون گفتن که ما هم خیلی شرایطمون بده به خاطر تفاوتی که بین تلویزیون و رادیو هست. این تقریبا یه امر عمومی جهانیه. حالا هر کدوم مثلا با یک ضرایب خاصی، یه دلیل عمدهش هم اینه. در مثلا این سازمان صدا و سیما، تلویزیون هزینه‌اش و فشارش روی مدیران خیلی بیشتر از رادیو است. به همین دلیل بیشتر مورد توجه مدیران قرار میگه. حالا برای که رادیو مورد توجه قرار میگه، باید خودش مثلا یه مثلا نوع فعالیت خاصی رو
انتخاب. آقای دکتر خجسته، حالا تحلیل ما رو هم بشنوید، ببینیم نظر شما راجع به تحلیل ما چیه.
من نشیده قبول دارم، بفرمایید.
متشکرم. ببینید، ما میدونیم که اساس سیاست‌های سازمان صدا و سیما، یعنی شالوده سیاست‌های سازمان صدا و سیما، حد فاصل سال 1357 تا سال 1367 به خاطر شرایط خاص کشور شکل گرفته و خیلی از ذهنیت‌هایی که حتی همین امروز در سازمان صدا و سیما وجود داره به لحاظ مدیریتی مربوط به سیاست‌های 1357 تا 1367. میگن که به لحاظ روانی، چون اون دوره دوره امپراتوری تلویزیون بود، اون دوره چون رادیو رسانه قدیمی تری به حساب میومد و ذوق‌زدگی تصویری در جامعه وجود داشت، چه در میان مردم چه در میان مدیران، این رسانه در اون بازه زمانی خاص در کشور ما بسیار رسانه جذابی تلقی میشد. یعنی صرف نظر از ظرفیت‌هاش، به خاطر نو بودنش، به خاطر اینکه تازه در ایران جای خودش رو باز کرده بود، یک ظرفیت ویژه تلقی می‌شد. حالا اینکه ممکن بود رادیو هم ظرفیت‌هایی داشته باشه که ثابت کرد در طول زمان
داره. ولی قبل از انقلاب چه توجیه دارین شما؟ قبل از انقلاب همین طور بود.
قبل از انقلاب هم دقیقاً تلویزیون آمده بود و یک جای رو باز کرده بود.
باید بچه‌های رادیو بدونن که ظرفیت ذاتی رادیو چقدره. خب ظرفیت ساره رسانه هم هست، کنار شما تلویزیون، سینما، رسانه های دیگه هم هستن. باید بر اساس اون ظرفیت ذاتی و محاوی رادیو یک کاری شما میتونه انجام بدین که از عهده سایر رسانه ها بر نمیاد. مثلا یه اشاره به شما داشتیم، مثلا تظر مجازی بذارم، من یک ظرفیت مبسطه برای رادیو ایجاد میکنه تا تلویزیون. یعنی فرصت خیلی خوب برای رادیو هست. به هر صورت ممکن این فرمایشات صحیحه، ولی به هر حال به ظرفیت های هر رسانه هم توجه میشه در حوزه عمومی و مردم عموما از طریق تصویر راحت تر رابطه برقرار که صرفا از طریق صوت. این هم به هر حال یه مسئله که نمیشه ازش
گذشت. متشکرم آقای دکتر خجسته، خیلی ممنونم که با ما صحبت کردید. براتون آرزوی سلامتی
و دوستان شبکه جوان و مخاطبین گرامی شما بودم.
سپاسگزارم، آرزوی سلامتی میکنم براتون. خدا نگهدار. خداحافظ.
همین چی درست شبیه یه خواب بود. نمیدونستم کجا یا قرار کجا برم. تا چشم کار میکرد کبیر انگار پرت شده بودم وسط یه سیاره ناشناخته. تنها یه جایی تو آینده. بعد کلی پیاده روی پیداش کردم. برام یه روزنه امید بود. قیافش شباهتی به رادیو نداشت، اما انگار واقعا رادیو بود.
درست شد دیگه، حش میکنم درست شد.
فقط یه صدا.
خبری از اون رادیوی موجی قدیمی نبود. چیزی که از خونه مادر بزرگ پدر بزرگا خاطرم بود. آرزو میکردم فقط یه صدا ازش بلند شه تا بفهمم کجام و تو چه سالیم. همون وقت بود که انگار صدای درونمو شنیده بود.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صحبتون بخیر.
خیلی زود دوباره از کار افتاد، اما انگار حالا میدونستم چطور کار میکنه. کافی بود تو ذهنم انتخاب کنم که چی میخوام بشنوم و رادیو شروع به کار کرد.
چون شب هفتم برآمد گفت: ای ملک جوانبخت، چون ماهیان آن بیت بخواندند.
شب بخیر کوچولوهای دلبندم، به نام خدای مهربون، خدای رنگین کمون، سلام به روی ماه شما.
سلام عرض میکنم به همه مردم ایران، به دوستان خوب و مهربان و همه بچه های گل.
همینم باعث آرامشم میشد. بیشتر که بررسیش کردم فهمیدم فناوری عجیبی توش به کار رفته. انگار از یه جور امواج رادیویی محیطی برای ارتباط استفاده میکرد، از نودهای سنسور کم مصرف استفاده میکرد. این نودها امواج رادیویی رو از هر منبع مجازی که تو پیش زمینه محیط وجود داره انعکاس میدن. منبع هر چیزی میتونه باشه، مثل یه برج که تو فاصله زیادی قرار داره یا حتی یه تلفن همراه. اما من هیچ کدوم از اینا رو نمیدیدم. نه خبری از برج بود و نه تلفن همراه. انگار تنها منبع انعکاس خودم بودم. انگار داشت به هم یادآوری میکرد تا وقتی رفیق باشیم اونم خاموش نمیشه. هیچ وقت. رفاقتی که به مدتها قبل برمیگشت. همه ما یه رفیق داریم که هیچ کس نمیتونه جاشو برامون پر کنه. یکی که دلیل دور هم جمع شدنمون بود و هست، تا با هم بودن و به همون یاد بده چیزی که همیشه به همون یاد داده، تا بگه وقتی صدا هست تنها نیستیم و تنها صداهان که هیچ وقت قدیمی نمیشن.
دقیقه صبح ما داریم با شما در مورد سال روز جهانی رادیو صحبت میکنیم. اینا من فقط به تحلیل قبلی اضافه کنم که بخوایم قبول کنیم یا نه، این تحلیل در کشور وجود داره که از بعد از سال 1350 کشور در ذوق زدگی تصویر بود و 1357 که انقلاب اسلامی پیروز شد و سیاست جدیدی داشت تدوین میشد برای سازمان صدا و سیما، این فضای ذهنی که در کشور سالها بود وجود داشت تاثیر گذاشت بر سیاست جدید. کمان که قبل از انقلاب هم همین بود، یعنی تلویزیون آمده بود رادیو رو ببله، ولی خب ویژگی این رسانه جوریه که به این رادیو بلیده نمیشه.
بله.
همه جای دنیا معمولا اون چیزی که در تاریخ ثبت شده اینه که اگر جنگی اتفاق میفته، چون صنایع نظامی وابسته به اون جنگ هستن و در اون دوره رشد میکنن، ما شاهد اختراعات جدید هستیم. در مورد رادیو اتفاقا عکس این رو ما شاهد هستیم. یعنی در سال 1000 اون پروسه‌ای که از سالهای 1825 و 6 از ماکسول شروع شده بود تا به مارکونی ادامه پیدا کرده بود تا 1910، در تاریخ 1910 همون اتفاقی که سال 1920 رقم خورد رو ما در رادیو میتونستیم ببینیم. یعنی الان اگر جنگ جهانی اول رو ما در تاریخ نداشتیم، میتونستیم بشینیم اینجا بگیم که تاریخ تأسیس رادیو در دنیا 1910. اما جنگ جهانی اول که رقم میخوره، این پروسه تقریبا یه 10 سال به تعویق میفته. بله. و سال 1920 که در انگلستان اولین ایستگاه رادیویی تأسیس میشد، دیگه رواج بله. پیدا میکنه به سایر کشورها و تا به الان تعداد این ایستگاه ها رسیده به چیزی حدود 45,000 ایستگاه رادیویی در سراسر دنیا.
بله. قرار بود ما در مورد ویژگی های رادیو با شما صحبت بکنیم که خیلی هم مهم بودن. یکی از ویژگی های رادیو اینه که حتما خواندید که آقای آرمسترانگ وقتی رفتن به دیدار سران نیروی هوایی ارتش آمریکا،
بله،
وقتی قرار بود از اون بمب افکن های معروف رونمایی بشه در حضور آرمسترانگ، ایشون یه سخنرانی کرد که خیلی هم خوشایند نبود برای حضار و او گفت که خب این دستاوردهای خیلی مهمی هستن، ولی کاری که یک ایستگاه رادیویی میتونه انجام بده صدها بمب افکن نمیتونن انجام. البته برخی اینو نسبت دادن ظاهرا به روزولت، ولی خب تا جایی که ما میدونیم مربوط به آقای آرمسترانگ، ولی خب ذات خود حرف بسیار اهمیت داره.
بله.
یعنی از دیرباز معتقد بودند که میشه با یک ایستگاه رادیویی کاری انجام داد که با صدها جنگنده نمیشه اون کار کرد. بریم صدای مردم بشنویم. بله. برگردیم بیایم در مورد یکی دیگه از ویژگی‌های رادیو با شما صحبت می‌کنیم، بعد این سوالاتی که پرسیدین رو جواب میدیم. ببینیم محسن چجوری اومده رادیو.
من دریانیان هستم از تهران. ممنونم از آقای عقدایی و برنامه خوبشون. یک سال مدام دارم برنامه تون گوش میدم و واقعا چیزای خوبی یاد گرفتم و فقط یه سوال دارم و دوست دارم که این سوال من پخش بشه. این که ما هر وقت رادیو رو یه زمانی روشن می‌کردیم دلمون شاد میشد، به خصوص این که مجریانی بودن که مثل آقای احسان کرمی، آقای نیما رئیسی، خانم بنفشه رافعی، خانم صداقتی، آقای ابوالفضل آخانی. دوست دارم بدونم اینا الان کجان؟ چرا نیستن؟ چرا دیگه نمیتونن تو رادیو برنامه اجرا کنن؟ ممنونم. متشکرم. خدا
خیلی خیلی ازتون ممنونم. متشکرم. خب این یه نقدیه که ما هم صدای شما رو پخش کردیم، دوستان من هم در رادیو این رو خواهند شنید، اما اسامی که گفتید بسیارشون همچنان در رادیو هستن، روی موج رادیو جوان میتونید صدای برخیشون رو بشنوید. و به هر حال تمام مجریان یک دوره‌ای در مدت ایشالا که رادیویی یا تا آخر تو رادیو باشن، ولی برخی بالاخره تغییر میکنن، رسانه‌شون رو تغییر میدن، به تلویزیون میرن، اصلا میرن روزنامه‌نگار میشن. اینه که برای خبر گرفتن از احوال این اسامی که شما گفتید مستقیما باید با خودشون صحبت بکنیم، اما تا جایی که من میدونم بسیارشون همچنان در رادیو هستن.
اگر رادیو نسبت به گذشته یه جورایی به قول خود ما مخاطبا یا رادیویی ها مظلوم واقع شده، طرفداراش کمتر شده، یه بخشش علتش خب اومدن رسانه‌های تصویری و فضای مجازیه، یه بخشش هم علتش خود رادیو هست که به قول خود آقای عقدایی خب بعضی از گوینده ها تو شبکه‌های مختلف رادیو خب میان همون حرفای دهه 60 رو میزنن تو برنامه‌های صبحگاهی. کاش به جای افزایش شبکه‌های رادیو، یعنی اون افزایش کمیتی که تعداد شبکه‌های رادیویی افزایش پیدا کنه، یه جورایی خب رو کیفیت برنامه‌ها به لحاظ محتوایی بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شد. متشکرم. محمد حاتمی هم از اصفهان.
من تبریک عرض می‌کنم روز جهانی رادیو رو به شما. من خوشحالم از این که من آیت‌الکرسی رو از طریق رادیو تونستم حفظ کنم و از ممنونم تشکر می‌کنم. مهدی هستم از گنجه. کلن من خیلی رادیو گوش میدم چون دارم درستم صبح غروب، کلن با رادیو اخت پیدا میکنم. من هم خبر ورزشی، خبر اقتصادی، خبر سیاسی، کلان تمام اخبار از همین رادیو متوجه میشم و خیلی به رادیو عادت کردم. حتی خونه خودم یه رادیو دارم که خانومم یه طوری به رادیو داره وابسته میشه. کلان رادیو خیلی چیز خوبیه، همیشه همراه هست، خبرهای خوب، خبرهای بد، خبرهای ورزشی، کلان سرت همیشه گرمه. با سگار برنامه خوب شما مهران پور هستم از شهرستان قائمی.
با سلام، روز رادیو رو به همه کاوشگران جوان عزیز و همه دستاندرکاران شبکه رادیو جوان تبریک عرض می‌کنم. بنده هم زمانی پیش از اینکه در دانشگاه استخدام بشم چند سالی همکار شما بودم در مرکز رادیو اصفهان و خاطرات بسیار شیرین و خوبی از کار و فعالیت در رادیو دارم. و در مورد رادیو این رو می‌خوام عرض کنم که رادیو قلب تپنده است که در خانه های همه ایرانی ها می تپه و فکر و اندیشه رو به زندگی ما منتقل میکنه. ممنونم از برنامه خوبتون و اینکه یک برنامه را به موضوع خود رادیو اختصاص دادید. مهداد کرامت‌پور هستم از اصفهان، سپاسگزارم. خدا نگهدار.
نخستین خاطراتی که من از دهه 40 به یاد دارم رادیو بود با اون هیکل برازنده و بزرگ خودش که درون تاخچه ما جا خوش کرده بود و بر فراز پشت بامم آنتنش رو به آسمان رفته بود و خوشبختانه ما اون زمان میتونستیم صداها رو از فضا به درون خونه راه بدیم. واقعیت اینه که هنوزم با وجودی که رسانه‌های مختلفی به صورت‌های خیلی راحت‌تر خودشونو در زندگی ما مطرح کردن، کماکان رادیو برای ما بهترین رسانه است. درود بر همه رادیویی ها.
و 46 دقیقه و 41 ثانیه است. خیلی متشکرم از اینکه با ما تماس گرفتید و با ما صحبت کردید. ممنونم از اینکه در مورد رادیو حرف زدید. هر نقد و نظری بود رسیده بود ما سعی کردیم پخش بکنیم. و اینم بگم که آقای آریابان اشاره کردن یه زمانی رادیو جز مبلمان منزل بود. آره. قدر و قوارش تا زمانی که سونی توانست اسمشو گفتم الان باز سهامش تو دنیا گرون میشه، میگن شما گفتید اینجوریش. این شرکت ژاپنی اومد رادیو ترانزیستوری ساخت و این رادیو رو کوچک کرد، وگرنه قبل از اون تصور این که شما یه رادیو رو با خودتون هم کنید اصلا وجود نداشت و قسمتی از مبلمان خانه بود. این مثلا یخچال ساید بای ساید رادیو هم می‌خریدن می‌ذاشتن توی مبلمان.
الان هم دور برگشته به دکوراسیون
یخچال مبلمان نیست، اینو می‌دونیم. بله
الان هم برگشته به برخی دکوراسیون های برخی مناظر به عنوان حالا کالاهای عتیق و قدیمی میذارن گوشه ای از خانه.
آقا ویژگی های رادیو تو میگی من بگم بعد؟
یکی از ویژگی هایی که قبلا در مورد مثلا کسانی که در رادیو کار میکردن میگفتن و الان یه مقدار این کم رنگ شده اینه که میگفتن در گذشته میگفتن هر کس تو رادیو کار بکنه کسی نمیشناسدش، یعنی که چهرهشو نمیبینن و فلان و بهمان. ولی در مثلا 5 سال گذشته 10 سال گذشته با وجود شبکه های اجتماعی و کلا تحولاتی که در دنیای رسانه های دیجیتال صورت گرفته این امر کلا دستخوش تغییر شده. مثلا من اینو خودم در پادگان آموزشیم دیدم که مثلا روز اولی که رفتم چند تا از بچه‌ها اومدن و صحبت کردیم من میشناختن. یا مثلا همین دیروز که گوشیمو بردم در یکی از پاساژهای تهران برای تعمیر، از در مغازه که وارد شدم یکی از شنوندهای عزیزمون آقای دهنادی اسمش هم بگم شناختن و یکی از مغازه‌دارا بودن و اصلا گوشیمو گذاشتم دستشون ان شاءالله که تعمیر بشه.
بله رضام داره نگاه آشنایی به تو میکنه از توی استودیو رضا ساکی عزیز. بله واقعیت اینه که الان دوستان خیلی لطف دارن. من میخوام یه سوء استفاده از حرف محسن بکنم و ربطش بدم به یکی از تلفن هایی که دوستان زدن، گفتن بله. که یه مقدار حرفای جدیدتر تو رادیو بزنیم، کارهای جدیدتر انجام بدیم. ببینید ما اگه کار خوب بکنیم، اگه وقت بذاریم برای کارمون، اگه انرژی بذاریم، مردم میشنوند و لطف دارن و دوست خواهند داشت. وقتی مردم ما رو نمیشنوند یه سوزن به خودمونه دیگه.
بله.
که کار نکنیم، که زحمت نکشیم. وقتی شما یه برنامه که تولید میکنید پخش میکنید از رادیو با 60% کیفیت، مثلا فرض کنید خودمون رو مثال بزنم، خانم میرعلایی مثلا با 60% کیفیت، ولی مردم توی 3.5 دقیقه برنامک 35 تا صدا میشنوند.
بله.
30 تا صدا میشنوند. مخاطب ما انقدر باهوشه که اینو درک میکنه که چه زحمتی برای انتخاب و تدوین این اصوات کشیده شده.
بله.
کم و کاستیشو میبخشه به اون کسی که این رو ساخته، نه اینکه اون کار خوبه. او میبخشه این کم و کاستی رو به کسی که زحمت این کار رو کشیده و کار رو میپسنده. پس کار کنیم. یه قسمتی از میگن شرف المکانه بالمکین. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند که شرف هر مکانی به ساکن اونه. شرف رادیو هم به رادیویی هست. بنابراین اگر جایگاهش ارتقا پیدا کرده ما موثریم، اگر نزول کرده به هر ترتیبی ما موثریم. یکی از ویژگی‌های رادیو رو بگم یا بعد آیتم گوش بدیم. ببینید هر وقت خواستیم ببینیم که کدوم رسانه به ما نزدیکه، یعنی به مردم نزدیکه، کدوم دوره، باز باید به آدمش نگاه کنیم. بله. شهرت زدگی در رادیو به خاطر اینکه وجه تصویری نداره خیلی خیلی کمه.
بله.
مثلا مردم یه نگاهی بکنم ببینن چند بار تا حالا دیدن که یه مجری رادیو یا یکی از برنامه سازان رادیو بد با مردم حرف بزنه.
بله.
اتفاقی که در همین جشنواره فجر به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی شما میبینید که یک بازیگر میاد به خودش حق میده بگه مردم اشتباه کردن.
آره.
مردم اشتباه میکنن. خب بازم خب مخاطبم تو مردم، اگه مردم نپسندن که خب این که اشتباه و اینا نیست.
بله.
باید بپسندن.
بله.
یا با پرخاش، یعنی که مثلا من شما رو از حضور خودم محروم میکنم. ماها اصلا به طور کلی و شما که سینمایی هستید در یک رده بالاتری به حال تو ذهنتون اینجوریه، چرا ما باید بتونیم این ادبیاتو داشته باشیم؟ رادیویی های ادبیاتو ندارن. بله. رادیویی ها به مردم نزدیکن، رادیویی ها با مردم صمیمی ان، رادیویی ها خیلی رفتارشون از جنس مردمه.
بله.
و این رسانه شهرت زده نیست.
نیست. بله.
و کاش رسانه هایی رو انتخاب کنیم هم برای شنیدن خودمون هم خانوادهمون که شهرت زده نیستن، چون اینا میتونن به ما کمک کنن بچهای بهتری تربیت بکنیم.
بله.
جامعه بهتری بسازیم.
بله.
یعنی که دیگه از ویژگی رادیو یه برنامه میشنویم یا تماس تلفنی داریم برنامه میشنویم بعد.
بازنی خوبی، امروز یه فیلم دیدم دختر شبیه تو بود، گفتم برات بفرستمش تو هم ببینی. سلام، خوبم، تو خوبی؟ منم امروز یه کتاب خوندم که فکر کنم اگه بخونیش خوشت میاد. فایل صوتیشو برات از رادیو ضبط کردم میفرستم. بازنی دوباره سلام، ببین یه دفعه گفتی اون کتاب رو داری، بعد یه دفعه دیگه
هنوز که هنوزه آدما اعتمادشون به صداها بیشتره. از همون موقع که مردم رادیو رو روشن کردن تا متوجه بشن هوا چطوره، تا وقتی خواستن آزادی خرمشهر رو بشنون و بعدش هم هر عید صدای توپ در کردن رو از تو جعبه بزرگ رادیوهاشون شنیدن و حتی وقتی که با خبر زلزله و سیل گریه کردن با همون صداها. همین الانم ما هنوز وقتی میخوایم منظورمون رو بهتر برسونیم صدامون رو ضبط میکنیم و برای هم میفرستیم، یا به قول خودمون وایس میفرستیم. این صداها هستن که هیچ وقت اجازه نمیدن با هم غریبه بشیم.
میگم یادت اون روز رفته بودیم بازار، بعد کنار اون میدونه که حوض آبی داشت، آب زیرش
نه 52 دقیقه و 56 ثانیه است. آقای دکتر بهروز رضوی نژاد از اساتید پیش کسوت، از برنامه سازان رادیو، از مدیران سابقه رادیو، باز پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای رضوی نژاد سلام میکنم.
سلام.
به شما
سلام.
حالا احوالتون چطوره؟
ممنونم.
خوبی؟
متشکرم.
خیلی خیلی خوشحالم صدای شما رو اینجا میشنوم.
خواهش میکنم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای رضوی نژاد امروز روز جهانی رادیوه.
مبارک.
سلامت باشید. مبارک باشه برای شما. فکر میکنید توی این یه دهه گذشته رادیو چه تغییراتی کرده و توی یه دهه آینده چه تغییراتی باید بکنه که جایگاه خودش رو هم حفظ کنه هم ارتقا بده؟
چقدر سوالای سخت میپرسید.
ما شغلمون اینه آقای رضوی نژاد.
خب باید شروع کنیم همه جانبه بگیم در موسیقی چه اتفاقی افتاده، در کلام چه اتفاقی افتاده. ضمن سلام به شما شنوندگان خوبتون، هر شبت که خب اتفاقات خوبی افتاده، به دلیل اینکه فرمت هایی که اولا ما خیلی دنبالشون نمی رفتیم، با آموزش هایی که از طرف اداره کل آموزش سازمان و در واقع اساتید محترم داده شد، برنامه‌سازان ما هم در شهرستان ها و هم در تهران شبکه های
با
در واقع سراسری آشنا شدن با این فرمت ها و دارن خیلی هنری و خوب استفاده میکنن از امکاناتی که وجود داره با ترجمه و با کلاس های متعددی که بود. یک بخش هنرمندی کار که همه این مطالب حالا یه سری محتوا ما داریم و بخواد بیان بشه اون هم تقویت شده به گونه ای که من یادم میاد در جشنواره 13 بود یا 12 بود 4-5 سال پیش ما یک نفر رو دعوت کردیم از اساتید مثلا بین المللی بود کارهای ما رو گوش میکرد خب یه چیزی گفت کارهای شما مثل کارهای هنری شماست معماری شماست اینقدر نباید مثلا خیلی هنریش کردید ها منظور این بود که گفتم خب به بافت ما میخوره ما مردم ما چیز ساده نمیپسندن از ما مثلا میگفته که شما یک کاشی درست میکنید که این کاشی خودش یک اثر هنری درجه یکه حالا یه نقش خیلی قشنگ رو اون میزنید حالا روی طاقی بسیار زیبا اینو میزنید هنر روی هنر و هنر روی هنر در هر صورت این پیشرفت ها شده بعضیش در ذات ماست و بعضیش هم با آموزش ها به نظرم خوب بوده
بله آقای رضوی نژاد آخرین سوال بود که 2-3 دقیقه با شما فرصت داریم اون هم این که فکر میکنید این وضعیت گسترش شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری خواهد گذاشت بر روی بقای رادیو و حیاتش؟
من فکر میکنم هر امکاناتی که بیاد به این معنی نیست که رادیو فراموش بشه رادیو جایگاه خودش رو داره ما باید یه مقداری تغییراتی که ایجاد میشه رو همزمان باش همراه باشیم یعنی اگر بالفرض در چند سال پیش از اینکه شبکه‌های اجتماعی بیاین ما خیلی محتوا در رادیو ارائه میدادیم و اگر مخاطبان ما دارن استفاده میکنن از این امکانه محتواشون از اونجا تامین میکنن ما میتونیم تغییر رویه بدیم محتوای کمتر مثلا مواردی که دلخواهشون حالا نمایش موزیک یا هر چی هست بیشتر مثلا ارائه بدیم در هر صورت ما باید با این تغییرات همراه باشیم و اینها رو فرصت برای خودمون
متشکرم از شما آقای دکتر بهروز رضوی نژاد آرزوی سلامتی میکنم براتون هر جا
خیلی متشکرم خوشحال شدم ممنونم
بنده هم همینطور سپاسگزارم خدا نگهدارتون خدا حافظ
کاوشگر
آقا محسن
در خدمتی یه ایستگاه رادیویی هست در سن پترزبورگ حوالی سن پترزبورگ اسمش The Buzzer البته اسمش یه چیز دیگه است اون چیزی که دیگه در زبان علاقمندانش گذشته اینه که The Buzzer معنیش میشه مثلا وزوز کننده
بله.
وزوز اینها که این تقریبا یه 30-40 سالی هست صدای وزوز داره ازش میاد
بله.
فقط هفته ای مثلا یکی دو تا کلمه حالا بله. مثلا یه هفته از زبان یه آقا یا یه هفته از زبان یه خانوم میاد مثلا قایق بادی حالا به زبان روسی و اینها و همه موندن که این چیه اصلا
بله.
چرا همچین صدایی داره میاد روی 42-25 شما اگر چیز بکنید تنظیم بکنید 42-25 هرتز این رو در هر جای دنیا که باشید میتونید دریافت بکنید یه نظریه هست میگن که این امواج میتونن امواج رادیواکتیو رو شناسایی بکنن از طریق امواج رادیویی هر موقع اگر مثلا روسیه مورد حمله و تهاجم بمب اتم قرار بگیره این موشک‌های قاره پیماش بر اساس این رادیو جوری تنظیم شدن که به محض اینکه این رادیو و امواج اینو تشخیص بده اینها آزاد میشن به سمت حالا اون کشور
اینا افسانه‌هایی که معمولا در مورد رادیو هست یه دونه همچین چیزی هم در چرنوبیل وجود آره. داشته قبلا متشکرم از محسن باشه خدافظی می‌کنم این نکته رو اضافه کنم که اولین رادیوی خارجی فارسی زبانی که به وجود آمد یک رادیو انگلیسی بود که در زمان وینستون چرچیل به وجود آمد و در ایران هم کار خودش را آغاز کرد و از اون موقع هم مدت‌ها در ایران بود. اون موقع وینستون چرچیل معتقد بود که مهمتر از استقرار نیروهای نظامی در کشورها به راه انداختن ایستگاه‌های رادیویی با زبان ملت‌های مختلف. متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه کاوشگر رو شنیدید. هر کجا که هستید براتون آرزوی سلامتی می‌کنم و صمیمانه ازتون ممنونم که رادیو رو همراهی می‌کنید. خدا نگهدار.
Bye. جوینا خود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید باچو گرچی بال زد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو
جنرال فیل.